سلامت باشین و حضر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. کشورهای دونر کمک ها را برای انتخابات پارلمانی افغانستان محدود و یا هم متوقف می سازند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و یکی این که رسانه های غربی و مقامات افغان میگویند ایران به طالبان کمک می کند. تا لحظات بعد برمیگردیم با مطالب این برنامه و حالا در خبرهای افغانستان و جهان فرشته نگاه با شماست.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید خواهان صلح است که منافع مردم در آن تامین باشد. تمویل کنندگان و یا دونرهای خارجی کمک مالی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگرا خیلی کاهش میدن و مقام های پاکستانی و مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در این کشور دستور دادند که پاکستان را ترک کنند. سلام و شام بخیر. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را گوش کنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید خواهان صلح است که منافع مردم در آن تامین باشد. رئیس جمهور اشرف غنی این مسئله را امروز در دیدار با اعضای اتحاد شوراهای حزب اسلامی ابراز کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه میگوید در این دیدار قاضی محمد امین وقات و سید نقیب الله هاشمی، دو شخصیت جهادی به نمایندگی از اتحاد شوراهای حزب اسلامی، حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان اعلان کردند. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی روی همکاری حزب اسلامی در پروسه صلح افغانستان تاکید ورزید. تمویل کنندگان یا دونرهای خارجی کمک مالی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان را خیلی کاهش میدهند. آژانس خبری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده که میگویند این اقدام به خاطر به اجرا گذاشته شده که حکومت افغانستان نتونست انتخابات ولسی جرگه افغانستان را به وقت آن برگزار کند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP برای انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان 338 میلیون دلار را در 3 سال کمک کرده بود، اما تا هنوز این اداره نگفته که به چه مقدار پول را پرداخته و چقدر آن باقی مانده است. دور فعلی پارلمان افغانستان به تاریخ 22 جنوری برابر به اول ماه سرطان پوره می شود. وزارت مالیه افغانستان میگوید بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرکات کشور اعلان کرده است. اجمل امید عبدالرحیم زئی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این پول بیشتر به هدف افزایش عواید گمرکات افغانستان در بخش‌های زیربنایی به مصرف میرسد.
این پول در بخش های مختلف به مصرف می رسه که از آن جمله در بخش استفاده از تکنولوژی نوین و با کیفیت، در بخش زیربناها و در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف می رسه.
و همچنان گفت که از این پول در بخش تأسیس گمرکات ولایت پکتیا و پکتیکا هم استفاده صورت می گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقام های پاکستانی به مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال یا Save the Children در این کشور دستور داده که پاکستان را ترک کند. پلیس و مقام های پاکستانی گفتند این مؤسسه بر ضد پاکستان فعالیت می کند. مامورین حکومتی که از سوی پلیس امرایی می شدند دیروز در دروازه مؤسسه حمایت از اطفال در اسلام آباد قفل زدند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از کامران چیما، یک مامور ارشد حکومت پاکستان، نوشته که می گوید آنها مؤسسه حمایت از اطفال را به دستور وزارت داخله این کشور مسدود کردند. اسرائیل اتهامات جاسوسی در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان را رد کرد. زپیهو تو ویلی، معاون وزارت خارجه اسرائیل، دیروز در صحبت با رادیوی نظامی این کشور گزارش‌ها در مورد مداخله اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای ایران را به اساس خواند. مقامات سوئیس و اتریش شواهد را تحت بررسی قرار دادند که نشان می‌دهند در هتل‌هایی که هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در این دو کشور اقامت داشتند از طریق کامپیوتر جاسوسی شده. رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیروز در صحبت با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت او میگوید شما میدانید که دشمنان این مذاکرات موجودند و آنها آنچه را که میتوانند برای شکست این مذاکرات انجام میدهند. این جای تعجب برای ما نیست و باید بگوییم که جاسوسی از این مذاکرات هم چیز غیر منتظره نیست. اسرائیل تا هنوز مستقیما به این جاسوسی متهم نشده، اما گفته میشود که این کشور در گذشته از جاسوسی کامپیوتری استفاده کرده است. پارلمان رومانیا نتونست سررزم این کشور را که در قضیه فساد مزنون است سلب صلاحیت کند. اعضای پارلمان رومانیا امروز با 194 رأی موافق و 13 رأی مخالف برای سلب صلاحیت ویکتور پونتا رأی دادند، اما برای این کار به 208 رأی موافق نیاز بود. اعضای حزب بر سر اقتدار رومانیا در این رأی گیری سهم نگرفتند. سارنوالان صدر اعظم رومانیا را به جعلکاری، پولشویی و فرار از مالیه متهم کردند. پونتا متهم است که بین سالهای 2007 و 2008 میلادی تقریبا 72,000 دلار از یک شرکت اوایی دریافت کرده است. ویکتور پونتا هر نوع جعلکاری را رد می کند. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه این مجله خبری. کشورهای تمویل کننده یا دونر کمک ها را برای انتخابات ولسی جرگه افغانستان محدود می سازند. رسانه های غربی و مقام های افغان می گویند که ایران با طالبان کمک مالی می کند. یک تحلیلگر به این باور است.
همان طوری که پاکستان همیشه در حدود خود افغانستان مداخله کرده، از همه قسم ایران هم فعلا به تفاوت نمی ماند. بخشون عملا ما می بینیم با چشم سر.
بانک جهانی برای اصلاحات در گمرک های افغانستان بیش از 20 میلیون دلار کمک می کند.
در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف می رسد.
ساختمان نو وزارت دفاع ملی افغانستان به زودی در کابل قابل استفاده می شود. مسئول خبرگزاری پژواک دفتر آن دیروز در جلال آباد به حمله روبرو شد. می گوید که حمله بر رسانه ها حمله بر آزادی بیان است.
حمله برای آزادی بیان است و اینا اصلا نمی خواهد مردم افغانستان از رویدادهای واقعی آگاه شود.
از برگزاری کنفرانس صلح یمن در ژنو هم برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید. ناکامی حکومت افغانستان برای برگزاری به وقت انتخابات افغانستان، تمویل کننده های غربی را واداشته تا کمک مالی چندین میلیون دلاری را برای انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان خیلی کاهش دهند. دیپلمات ها میگوین خیلی از کشورها و مؤسسات تمویل کننده گفتند که کمک مالی را برای انتخابات شورای ملی کاهش میدند و یا هم متوقف میسازند. دوره فعلی ولسی جرگه افغانستان با تاریخ 22 جون برابر با اول سرطان پوره می شود، اما از برگزاری انتخابات و تاریخ نو رای دهی خبر نیست. یک دیپلمات غربی با خبرگزاری رویترز گفته است مؤسسات و UNDP یعنی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند که پلان انتخابات پارلمانی را متوقف سازند. به گفته وی آنها پس از آن به این نتیجه رسیدند که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد نشد. در این میان نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شمار زیاد از کارمندان تکنیکی این کمیسیون دفتر را بنابر نبود بودجه ترک کردند. آقای نور بر رادیو آزادی گفت پلان را که آنها برای حکومت افغانستان جهت برگزاری انتخابات شورای ملی فرستاده بودند پذیرفتن نشد.
اخیراً هم جامعه جهان و هم حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که نهادی که به نام کمیسیون مستقل انتخابات یاد میشد تمام کارمندان تکنیکیش بنابر نبود بودجه رخصت کنند.
در پروژه تحت اداره سازمان ملل متحد برای 3 سال 338 میلیون دلار جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان اختصاص داده شده بود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد نگفته که چه مقدار از این پول مصرف شده، اما میگوید زمانی که پلان انتخابات ولسی جرگه با توافق به همراه شد موقفش را اعلان خواهد کرد. اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از مهمترین خواستهای حکومت وحدت ملی بوده، اما تا حالا با هیچ نتیجه قناعت بخش همراه نشده است. بر اساس قانون اساسی اول ماه سرطان سال پنجم پایان دوره کاری شورای ملی است، اما این بار چنین نشده و تا هنوز معلوم نیست که مردم چه زمان در انتخابات ولسی جرگه رأی خواهند داد. شمار از تحلیلگران و شهروندان عادی ادامه کار شورای ملی فعلی را خلاف قانون میدانند و میگویند که پس از اول ماه سرطان بر اساس قانون اساسی ادامه کار وکلای فعلی مشروعیت ندارد. در مقابل اعضای شورای ملی میگویند هیچ ماده‌ای در قانون اساسی به نام حکومت وحدت ملی وجود ندارد، بنابراین نباید ادامه کار ولسی جرگه پس از اول ماه سرطان مورد انتقاد قرار گیرد و یا زیر سوال برده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات افغان و غربی میگویند تهران به طور پنهانی کمک مالی، سلاح و مهمات به طالبان افغان را افزایش داده است. آنها میگویند تهران در افغانستان مصروف جلب و جذب افراد بوده و جنگجویان مسلح را آموزش نظامی میداد که این مسئله به وضعیت امنیتی شکنند افغانستان یک تهدید به شمار می رود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات میگویند استراتژی حمایت ایران از جنگجویان مسلح در افغانستان دو بخش دارد. یکی ایران میخواهد امریکا را در منطقه تضعیف کند و دیگر از نفوذ گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه جلوگیری نماید. از سوی دیگر افزایش حملات جنگجویان طالبان در این اواخر و پیشرفت در گفتگوهای صلح با حکومت کابل شاید این ذهنیت را ایجاد کرده باشد که دهی از اعضای طالبان به قدرت برسند. یک دیپلمات غربی به وال استریت جورنال گفته است که تهران به خاطر به قدرت رسیدن دوباره طالبان دلخوش کرده، اما این کشور به طور مکرر گزارش های کمک مالی و نظامی به طالبان را رد کرده است. یک مقام سابق حکومت افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ما هر زمانی که موضوع کمک مالی و نظامی ایران را به طالبان مطرح کردیم، جانب ایران آن را رد کرده است. اما شماری از شنونده ها در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته میگویند:
بنده از ولایت اورزگان از والد زاب افکاری خور یا دو تا پایگاه درست شده، مزدورای ایران آمده اینجا یکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
افزایش کمک مالی و نظامی ایران به طالبان مسلح در افغانستان نظریه را به میان می آورد که این مسئله شاید به خط مش حکومت امریکا به تمام منطقه شرق میانه تاثیر گذارد. هیت رایس، رئیس روابط خارجی کانگرس از حزب جمهوری خواه امریکا می گوید موافقه روی برنامه اتمی ایران و رفع تعزیرات اقتصادی به مللی برای این کشور این امکان را افزایش خواهد داد که ایران جنگجویان طالبان را بیشتر کمک مالی و نظامی نماید. سناتور جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی کانگرس میگوید ایران برای ادامه تلاش‌هایش در یمن، سوریه، عراق و لبنان حمایت مالی و نظامی خود را در افغانستان افزایش داده است. مقامات آمریکایی میگویند ایران از مهاجران افغان در آن کشور استفاده می‌کند و حتی از آنها در جنگ سوریه به حمایت از رژیم اسد استفاده می‌نماید. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه از قول مقامات افغان می‌نویسد اسناد واضح موجودند که ایران برای جنگ مسلح کمپ های آموزشی دارد. عبدالله، یک قماندان طالبان افغان که از سوی ایران ماوار 850 دلار معاش می گیرد و سلاح و مهمات به دست می آورد، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که مراکز آموزش نظامی جنگجویان در شهرهای تهران، مشهد، کرمان و زایدان فعالند. یک مقام عالی رتبه افغان گفت که قبل از این ایران طالبان را تنها کمک مالی می کرد، اما اکنون سلاح و مهمات نیز برای آنها فراهم می کند.
ساعت 6:44 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت مالی افغانستان میگوید که بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرک‌های کشور اعلان کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام بانک جهانی تامین شفافیت در پروسه گمرک‌ها و افزایش عواید افغانستان است. در این حال، شمار از کارشناسان میگویند تا زمانی که یک سیاست سالم کادری در گمرک‌های افغانستان عملی نشود، این گونه حمایت‌ها درد را دوا نخواهد کرد. جمشید طبیب‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
بانک جهانی توافق کرده که 21.5 میلیون دلار را تا پایان سال 2016 میلادی به منظور بهبود و مؤثریت پروسه ترخیص اموال در سرحدات و گمرکات به وزارت مالیه افغانستان کمک کند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه روز جمعه به رادیو آزادی گفت این پول بیشتر به هدف افزایش عواید گمرکات افغانستان در بخش‌های زیربنایی به مصرف می‌رسد.
در بخش های مختلف به مصرف می رسه که از آن جمله در بخش استفاده از تکنولوژی نوین و با کیفیت، در بخش زیربناها و در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف می رسه تا ما بتانیم پروسه را شفاف بسازیم و عواید حکومت افغانستان بالا ببریم.
آقای عبدالرحیم زئی همچنان گفت که از این پول در بخش تأسیس گمرکات ولایات پکتیا و پکتیکا هم استفاده صورت میگیرد. دومین پروژه نوسازی گمرکات و فراهم آوری تسهیلات تجارتی از ماه می سال 2010 میلادی به این سو توسط ریاست گمرکات افغانستان آغاز شده است. جمع‌آوری عواید گمرکی یکی از منابع مهم درآمد افغانستان به حساب می آید و مقامات حکومت وحدت ملی همواره گفتند که برای شفاف سازی گمرکات و بلند بردن سطح عواید کشور با جدیت کار خواهند کرد. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند تا زمانی که یک سیاست کدری سالم در وزارت مالیه تطبیق نگردد، تداوم همچون کمکان نمیتواند مؤثریت داشته باشد. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت برای بهره برداری بهتر از همچون کمک ها باید در تقرری افراد در گمرکات غور صورت گیرد.
زمانی که یک سیاست کدری سالم، یعنی افرادی که واقعا متعهد به منافع ملی نباشه و اونا را شما مقرر میکنین، فهمیدین این چوری چه قول دوام خواهد کرد. نه تنها موضوع گمرکات است، موضوع به اصطلاح حق العبور یکی از موضوعات دیگی است و یا مثلا موضوع معادن کوچک یکی از مسائل دیگی است. بنابراین افراد باید مقرر شوه در چوکات این نظام دولتی و حکومتی که اونا واقعا مردم پاک باشه.
آقای اکبر همچنان گفت که به دلیل نفوذ زورمندان و افراد وابسته به مقامات بلندپایه حکومت قبلی و کنونی در شعبات مربوط به گمرکات در 14 سال گذشته هیچ گونه استفاده مؤثر از بیش از 100 میلیارد دلار کمک های جامعه جهانی به افغانستان صورت نگرفت. هم‌اکنون افغانستان برای تمویل بودجه عادی و انکشافیش بیشتر متکی به کمک های سازمان های بین المللی و جامعه جهانی است. کارشناسان میگویند که برای خودکفایی افغانستان نیاز است تا در کنار سایر ادارات در گمرکات کشور نیز افراد دلسوز و غیر وابسته به زورمندان به کار گماشته شوند.
از اظهارات وزارت مالیه افغانستان شنیدیم که گفته بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرکای کشور اعلان کرده است. در این میان مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تعرفه های گمرکی بر اموال وارداتی تاجران افغان ابراز نگرانی میکنند. خانجان آلاکوزای معاون این نهاد به رادیو آزادی گفت این موضوع روی تجارت تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش واردات شده است. نگین جهان آرا از کابل جزئیات میدهد.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حدود 2 ماه می شود که حکومت بالای 207 قلم اموال وارداتی تجار تعرفه گمرکی را افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این کار حکومت روی فعالیت تاجران تاثیر منفی داشته و بازار خرید و فروش را نیز متاثر می سازد.
217 قلم در 2 ماه جدا شده است. قبل از آن 100 کانتینر وارد می شد و در حال حاضر به 50 کانتینر این واردات تقلیل یافته است. یعنی در بازار قیمت بلند رفته است. اینها به این کار اکتفا نمی کنند و مالیه را هم زیاد می کنند. این همه عوامل است که در چند ماه آینده مشکلات و نقص های زیادی را به میان خواهد آورد.
آقای الکوزای گفت در این اقلام مواد ساختمانی، موترهای مدل بالا، مبل و فرنیچر و دیگر سامانالات قیمتی شامل است که 100 تا 200% تعرفه گمرکی بالای آن افزایش یافته است. و افزود حکومت بالای تیل وارداتی نیز مقدار حق العبور را بیشتر ساخته است. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند حکومت در نظر دارد تا مالی اموال وارداتی را نیز افزایش دهد که این مسئله به گفته آنان نگرانی های تاجران را بیشتر ساخته است. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید حکومت تعرفه گمرکی بالای اموال وارداتی را افزایش داده که در کشور هم تولید می شود. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف رشد تولیدات داخلی و افزایش عواید صورت گرفته است.
یک عامل آن این است که وزارت مالی همیشه کوشش کرده است که در بخش تولیدات داخلی و حمایت از آن کار کند. برای تولیدات داخلی افغانستان تقاضا به وجود آورد و از سوی هم وزارت مالی سعی نموده است که عواید خود را زیاد کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در حال حاضر در کشور ده ها نوع اموال تولید می شود، اما با گفته مسئولان این اتاق نیازمندی ها بیشتر بوده و از کشورهای همسایه نیز این اموال وارد می شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی از مردم خواسته است تا برای رشد تولیدات کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند. وزارت مالی افغانستان می گوید که طی 5 ماه گذشته در بخش جمع‌آوری عواید 5% نسبت به هدف تعیین شده افزایش به میان آمده است و آنان تلاش دارند تا عواید داخلی بیشتر گردد. از سوی هم کارشناسان اقتصادی از حکومت می‌خواهند تا برای بلند بردن عواید جلوی فساد اداری و واردات غیرقانونی را بگیرد و زمینه افزایش تجارت و سرمایه گذاری را در کشور فراهم سازد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساختمان نو وزارت دفاع افغانستان به زودی مورد استفاده قرار می گیرد. این ساختمان با مصرف ده میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا ساخته شده و از هر نگاه مجهز است. بعضی رسانه ها این ساختمان را با وزارت دفاع آمریکا مقایسه کرده و آن را پنتاگون کوچک نامیدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
یک بنای مدرن که به نام پنتاگون دوم یاد می شود در مرکز کابل اعمار شده است. این تعمیر که وزارت دفاع نو افغانستان خواهد بود با 160 میلیون دلار کمک امریکا آباد شده است. نظر به معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده، انتظار می رود که بنای نو وزارت دفاع افغانستان که در قلب کابل اعمار شده در 10 روز آینده با یک سلسله مراسم مورد استفاده قرار گیرد. در این تعمیر 5 منزله که 34 متر بلند است، قرار معلوم 2500 نفر جای می شوند. این تعمیر که از سنگ مرمر سفید ساخته شده است، ماشینالات تولید برق برای خود دارد و سالن‌های در آن ساخته شده که در یک وقت 1000 نفر می توانند در آن نان بخورند و همچنان یک آدیتوریوم یا سالن کنفرانس که در آن 900 نفر جای می شوند در این تعمیر بنا شده است. در تعمیر نو وزارت دفاع افغانستان، جمنازیوم سپورت، کلینیک ها و بارک ها برای نظامیان نیز وجود دارد. این تعمیر در مساحت 38500 متر مربع ساخته شده و نقشه آن از بین نقشه های پیشنهادی شعبه مهندسی مسلان افغان انتخاب شده است. برای تهیه کامپیوتر و سیستم کامپیوتری این تعمیر 23 میلیون و 300 هزار دلار مصرف شده و تنها برای تکنولوژی معلوماتی آن 12 میلیون دلار خرج شده است. جگرن قوای امریکا تاد سمونایت که امور انتقال وزارت دفاع افغانستان را به تعمیر نو نظارت می کند، این تعمیر را یک آغاز نو برای وزارت دفاع افغانستان خوانده و گفته است که آلا میتون از اینجا پیشرفت ها و توانمندی های قوای امنیتی افغانستان را به خوبی ملاحظه کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
ساعت 6:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حمله بر خبرنگاران افغان، حمله بر آزادی بیان است. این را رئیس دفتر مرکزی خبرگزاری پژواک بر رادیو آزادی گفت. دانش کروخیل با اشاره به حمله بمی اخیر بر دفتر محلی این نهاد خبری در جلال آباد گفت که برخی ها تلاش میکنند تا رسانه ها را بترسانند و یا هم تهدیدشان کنند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به این حمله گفته است که حکومت افغانستان نتوانسته با وعده هایش در مورد حراست از خبرنگاران و رسانه ها عمل کند. مصطفی صدیقی این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و در مورد بیشتر به شما میگوید.
رئیس خبرگزاری پژواک حمله بر دفتر محلی این نهاد خبری در جلال آباد را حمله بر آزادی بیان می خواند و می گوید که کسانی که خبرنگاران و رسانه ها را هدف قرار می دهند باید مجرمین جنگی پنداشته شوند. دانش کروخیل در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت که هنوز معلوم نیست که در عقب این حمله بمی روز چهارشنبه چه کسی دست داشته. اما او افزود که خبرنگاران افغانستان هیچگاه به حمله های تهدید آمیز از این نوع تسلیم نخواهند شد.
حمله بالای ژورنالیست‌ها، بالای رسانه‌ها، بالای دفاتری است، حمله بالای آزادی بیان است و اینا اصلا نمیخواهد مردم افغانستان از رویدادهای واقعی آگاه شود.
در واکنش، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این حمله را تقبیح کرده و آن را حمله بر آزادی بیان خوانده است. آقای عبدالله گفته است که به حراست از خبرنگاران افغان متعهدند. اما دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که در پیوند به حمله بر دفتر پژواک نشر شده گفته است که آقای عبدالله و رئیس جمهور غنی نتوانستند وعده‌هایی را که در مورد کمپاین‌های انتخاباتیشان در مورد حراست از رسانه‌ها داده بودند عملی کنند. در پهلوی این دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت افغانستان در ارائه معلومات لازم به خبرنگاران محدودیت‌های بیشتر را وضع کرده. به گونه مثال در اعلامیه آمده که خبرنگاران شکایت دارند که به آنان اجازه داده نمی‌شود که از مناطق درگیر جنگ گزارش تهیه کنند و به این ترتیب تخریب خانه‌های غیر نظامیان و نیز شمار تلفات غیر نظامیان و نظامیان پوشیده می‌مانند. در اعلامیه آمده که خبرنگاران افغانستان از همه طرف‌ها با خشونت و تهدید روبروستند. دیدبان حقوق بشر افزوده که مقامات افغان، گروه‌های ملیشا، نیرومندان و شورشیان از سال 2002 میلادی به این طرف خبرنگاران را تهدید کرده، بر آنان حمله کرده یا این کانان را کشتند. خبرنگاران بدون سرحد نیز به تازگی از مقامات حکومت افغانستان خواست تا اجازه ندهند که مرتکبان خشونت در برابر خبرنگاران افغان از مجازات فرار کنند. در یک خبرنامه این نهاد آمده که به معافیت از مجازات باید نقطه پایان گذاشته شود. رضا معینی رئیس بخش افغانستان این نهاد حراست از خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که حمله مسلحانه بر خبرنگاران افغانستان یک جنایت جنگی است و مرتکبان آن باید به میز محاکمه کشانده شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گروه‌هایی که در یمن در برابر هم می‌جنگند امروز در کنفرانس صلح اشتراک می‌کنند. این نشست به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده. در این کنفرانس 14 نماینده جوانب درگیر در جنگ یمن شرکت کردند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
قرار است نمایندگان شورشیان حوثی که ایران از آنها حمایت می‌کند با نمایندگان ائتلاف رئیس جمهوری یمن عبدالرب منصور هادی در ژنو ملاقات کنند. در کنفرانس صلح یمن که به ابتکار سازمان ملل متحد تدویر می‌یابد 14 نماینده یعنی از هر جناح درگیر در یمن 7 نماینده اشتراک دارند و انتظار می‌رود که این کنفرانس 2-3 روز ادامه یابد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس با وصف حملات هوایی شدید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مواضع شورشیان حوثی در یمن که تلفات سنگین بر آنها وارد کرده است، ائتلاف عرب‌ها در به وجود آوردن یک توازن قدرت که بتواند رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی را دوباره به قدرت در یمن برگرداند ناکام شده است. با آنکه شورشیان شیعه حوثی توانستند قلمرو را که اشغال کردند به شمول شهر صنعا پایتخت یمن را نگه دارند، اما در تحکیم قدرت در سرتاسر این کشور ناکام شدند. ابراهیم شرقیه مسئول دفتر مرکز براکنگز در شهر دوحه میگوید جنگ یمن یک جنگ داخلی است که به بن‌بست رسیده است، در حالی که شورشیان همراه با سایر متحدانشان که به رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح وفادارند به سوی شهر هدن در جنوب یمن که رئیس جمهور هادی در آن مهاجر شده است در حال پیشرفت بودند. به تاریخ 26 ماه مارچ سال جاری عربستان سعودی عملات هوایی را بر مواضع شورشیان در این کشور آغاز کرد. عبدالرب منصور هادی نتوانست دوباره شهر صنعا را تصرف کند. جامعه بین المللی از حکومت عبدالرب منصور هادی حمایت نموده او را به حیث رئیس جمهور مشروع یمن می شناسد و یک فیصله سازمان ملل متحد از شورشیان خواست تا از مناطقی که تصرف کردند بعقب بروند. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن نماینده حکومت عبدالرب منصور هادی در مذاکرات ژنو تاکید می کند که مذاکرات شکل مشورت را داشته و هدف آن تطبیق فیصله سازمان ملل متحد است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که روز یکشنبه در مراسم افتتاح این مذاکرات اشتراک خواهد کرد از همه جوانب خواسته است تا بدون کدام پیش شرط به شهر ژنو بروند. سازمان ملل متحد وضعیت بشری را در یمن فاجعه بار خوانده، گفته است که از ماه مارچ سال جاری میلادی تا اکنون حدود 2000 تن در اثر جنگ ها در این کشور کشته شدند.
از برگزاری نشست جوانبه درگیر در جنگ یمن شنیدین که در ژنو برگزار شده. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. سپاس از همراهی هر یکتان. در برنامه‌های امروز رادیو آزادی نشرات مادر امیل لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. حالا شب خوش، خدا نگهدار.